از شدت شوق عاشقت صد بار جان دادم.
ما یک جوون 26 ساله یوم از مشهد
وقتی برای پرچمت دستی فکر کنم
حرم امام رضا بارگاه رضوی نائب و زیاره همه شما هستم.
عشق یعنی که به شوق تو به صحرا بزنم، به هوای دل پاک تو به دریا بزنم. عشق یعنی بشم آهوی آواره تو، بدهم دل به صدای خوش لقاره تو.
عشق یعنی به هوایت گذر از دامن و دشت، عشق در شوق سلامی سر ساعت هشت.
عشق در شوق سلامی سر ساعت
هشتیم دلم در ساحت سبز حرم بسه میزد که میانه سن تو زانو زدم.
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا علیه السلام. ما یک جوان مشدی هم اینجا رادیو جوانه شنیده میشه. میشه
اخراج باید بکنه اونجا. حالا داور بازی دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی فرزن بره گل دنبال
تمومه تمومه گلو میزنه.
4-4-2
این زمینه روی خط دروازه روی دروازه روی دروازه روی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
4-4-2
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میگم به همگی شما مردم عزیز دوستشنی ایران، علاقمندان فوتبال و چهارچهاردهی های دوست داشتنی. رادتونتون امیرحسین بهزاده هستم، امشب به همراه همکاران خوبم هم شاهین بهلولی عزیز، خانم نرگس عبدالملکی، دوستان خیلی خیلی خوب من در گروه ورزش رادیو جوان خدمت شما رسیدیم تا بتونیم که امشب انشاءالله یه گپ یه ساعتی فوتبالی بزنیم در قالب برنامه 4-4-2 رادیو جوان. اتفاقات مختلفی تو فوتبالمون افتاده و یکی از مهمترین هاش به هر حال میدونی که الان بعد از داستان تغییراتی که توی فدراسیون فوتبالمون داشتیم و رفتن آقای عزیز خادم و اومدن میشاد ماجدی که به هر حال به عنوان سرپرست فعلا بالا سر کار قرار گرفته تا حالا ان شاءالله مجمع رو برگزار بکنن و ببینیم بالاخره تکلیف تیم فدراسیون فوتبالمون به کجا خواهد انجامید. اون 74-75 نفری که آقای عزیز خادم آورده بود که حالا با عنوان چابک سازی حالا دیگه نمیدونم این همه آدم وارد کردن کجاش به چابک سازی میخوره، به هر حال ظاهرا دونه دونه دارن تک تک عذر این عزیزان خواسته میشه و چند روز پیش که یه دفعه 16 نفر کلا کنار گذاشته شد، بعد همینجوری تک تک افراد رو دارن جابجا میکنن. آقای مشتاق خورشیدی هم از سمت سرپرستی تیم ملی کنار گذاشته شدن و حمید استیلی به عنوان سرپرست جدید تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. اتفاق خیلی خوبیه، ان شاء الله به امید خدا که جمعی این اتفاقات اومدن بزرگای فوتبالمون بتونه کمک بکنه که ان شاء الله تیم ملی اون نتایج خوبی بگیره، به خصوص در جام جهانی قطر. امشب یه بخش ویژم داریم که در مورد گل‌هایی که در لیگمون با دست زده شدن که حالا یه جورایی مرتبط هست با اون گلی که شاعره داره در مورد گل حامد پاکدل. اما داستان خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس چند وقتیه که الان توی رسانه‌های مختلف توی محافل مختلف فوتبالی داره مطرح میشه و هر کدوم از عزیزان و کارشناسمون حالا چه اقتصادی چه فوتبالی از منظر خودشون از زاویه ذهنی خودشون این مسئله رو دارن تحلیل میکنن آنالیز میکنن. فکر میکنم بهترین کسی که در این زمینه میتونه توضیحات رو به ما بدن و ذهن مردم علاقمندان هواداران رو کاملا نسبت به ابعاد این قضیه روشن بکنن آقای دکتر قربانزاده هستن، رئیس محترم سازمان خصوصی سازیمون که همین الان روی خط ارتباطی برنامه 442 هستن. آقای دکتر قربانزاده عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر که وقت گذاشتید. عرض به حضور با سعادتتون در مورد ماجرای خصوصی سازی استقلال پرسپولیس، خیلی سال 20 خورده ای سال بود که واقعا در مورد صحبت میشد. من اولا یه خدا قوتی به شما بگم که این قضیه رو بالاخره هر جوری که بود اجرایش کردید. همه اون کسایی که واقعا کمک کردن، تلاش کردن که بشه این داستان رو به این مرحله هم حتی رسون، چون قبلا فقط و فقط حرف بود، فقط حرف بود، هیچی، عمل صفر. ولی خوشبختانه این دوره ما عکس این رو دیدیم و دیدیم که به هر حال یه اتفاقاتی افتاد و وارد فرابورس شد. در این مورد توضیح می‌فرمایید که این پروسه سخت رو چجوری گذروندی که تونستین در واقع این دو تا باشگاه رو وارد فرابورس کنید؟
بله، خب مصاحبه سال تقریبا 76 دیگه این موضوع کاملا به صورت جدی مطرح بوده در محافل رسمی، در نهادهای اقتصادی و ورزشی، ولی مشخصا از سال 88 در لیست شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری قرار گرفتن این دو باشگاه. و علی‌رغم اینکه 12 سال گذشته از اون زمان، ولی خب تا این چند ماه همچنان معلق بوده. موانعی هم که تا الان وجود داشته، خب به دلیل تعدد و تکثر این موانع کمتر مجموعه ای تونسته تو این حوزه، هم از نهادهای نظارتی و نهادهای ورزشی و اقتصادی، ورود اختصاصی داشته باشن که کار رو حل کنن. چون قاعدتاً این موانع چون فراتر از یک نهاد بوده حلش و مرتفع کردنش، ناچار باید یه تیمی تشکیل می شد. من از 3 ماه پیش با همین روی کرد یه ستادی رو تحت عنوان ستاد هماهنگی اجرایی آماده سازی دو باشگاه استقلال پرسپولیس برای واگذاری تشکیل دادم در سازمان و خواهش کردم از مجموعه مختلف دستندرکار، هم از مدیران عامل دو باشگاه، نماینده وزارت ورزش و نمایندگانی از سازمان بورس، فرابورس و مشاورین سرمایه گذاری دو باشگاه، و بعضن به اختزای هر موضوعی مسئول مرتبط مثل رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس امور مالیاتی و غیره حضور پیدا کردن و این موانع رو که فهرست بلند بالایی داشت، عدم تطبیق این مقررات اساسنامه‌ایشون با الزامات واگذاری گرفته تا اینکه واقعا استاندارد حسابداری و حسابرسی درست این دو باشگاه نداشتن، اصلا وقایع مالی به درستی ثبت نمی‌شد، مجامع برگزار نمی‌شد، صورت جلسات ثبت نمی‌شد، بعضن برند توی اون طبقات 45 گونه ثبت نشده بود، دارایی ها تعیین تکلیف درستی نداشتند، بدهی ها به ویژه بدهی های مالیاتی و همین ترتیب، طرح کسب و کار و بزنس پلن مشخصی برای درآمدزایی نداشتند. و به همین ترتیب یه مقاومتی هم سالهای گذشته از دو باشگاه و وزارت ورزش وجود داشت تو این موضوع. بر اساس این موانع، این طراحی این ستاد هر حوزه‌ای به یه بخش مرتبط می‌شد و ما تو هر جلسه که تا روز گذشته 15 جلسه این ستاد رو برگزار کردیم، گام به گام این موارد رو مرتفع کردیم و خوشبختانه بخش عمده ای از این موانع الان مرتفع شده و دیگه سازمان بورس پذیرفته که این دو باشگاه ثبت بشن. شنبه گذشته ثبت شدن و الان هم در شرکت فرابورس در کمیته درج مطرح هست و انشالله تو این هفته هم اخبار خوشی رو خواهیم شنید.
این هفته؟
بله. من به عنوان اهداف که شنوندگان عزیز بدونن که واقعا چه اتفاقی قراره بیفته، با بورسی شدن این دو باشگاه 5 هدف و 5 نکته بسیار مهم اتفاق میفته که از این 5 در واقع اصل 4 موردش انشالله تا همین قبل از سال اتفاق میفته و 1 مورد از این اهداف تحققش به سال آینده و انشالله تا قبل از شهریور 1401 موکول میشه. اون 4 مورد، اول با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده این دو باشگاه که سرصدایی هم به پا کرد، چون از سالیان گذشته مواردی افشا شد و صورت‌های مالی، بندهای حسابرسی شده افشا شد که خب در مورد بسیاری از بدهی‌ها و تعهدات قراردادی و بازیکنان و سرمربیان و روابط اسپانسری و کارگزاری و غیره بود و خود اینها باعث شد که رسانه‌ها به اونها بپردازند. و نکته مهم همین شفافیت عملکردی بود که باید خیلی زودتر از اینا اتفاق می‌افتاد و اتفاقا درمان هم در همین درد نهفته است که اگر درد داره، درمان هم در همین شفافیته. از این به بعد قاعدتا تعهدات قراردادی و الزاماتی که دو باشگاه برای خود باشگاه و موضوعات مالی و اقتصادی میذارن حتما باید با این نگاه باشه که من قراره بلا فاصله در سایت کدالبورس اینو افشا کنم و باید به اطلاع برسونم، و وقتی باید به اطلاع برسونم میره زیر ذره‌بین نظارت و حسابرسی اول از همه مردم و قاعدتا متخصصین و به لحاظ تکنیکالی هم مورد بررسی قرار میگیره. پس این پاسخگویی و شفافیت عمل کردی اولین دستاورد این اتفاق هست. نکته دومون انضباط مالی که عرض کردم اتفاق میفته و رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی که بعد از این منجر میشه به ثبت دقیق وقایع مالی. بالاخره صورت مالی در مورد یه بنگاه اقتصادی قاعدتاً باید الزامات خاص خودش رو رعایت کنه. صورت مالی سه بخش داره، ترازنامه داره، صورت گردش وجوه نقد داره، صورت سود و زیان داره. اینا همه باید به درستی سه ماهه، شش ماهه و سالانه تهیه بشه، به تصویر مجمع برسه تا یک نظم و نسق درستی پیدا کنه. و این اتفاق افتاد و ماه گذشته مجمع عمومی عادی این دو باشگاه برگزار شد و صورت مالی حسابرسی سال گذشته مصوب شد و انشالله به همین ترتیب هم هر شش ماهی بار این اتفاق باید بیفته.
انشالله.
نکته سوم هم انتقال بخش از این مالکیت به مردم هست. که ما امیدواریم تا 15 اسفند که روز میلاد امام حسین علیه السلام هست در قالب یه جشن ملی محقق بشه و مردم بخشی از این سهام رو مالک بشوند.
مشخص نشد چقدره؟ بخشی چند درصدش قراره به مردم
بگذاره؟ حدود 10%. مرحله اول حدود 10%، ولی به اقتضای استقبال و اتفاقی که توی این مرحله میفته قابلیت در واقع افزایش رو داره. نکته چهارم پنجم من سریع عرض کنم که سهم درآمد عملیاتی و تلاش برای سوداوری این باشگاه هم مفصل تدبیر شد که درآمد عملیاتی قاعدتا اون کاری است که مرتبط با فعالیت این دو باشگاه هست که هم فضای تبلیغات محیطی و اسپانسری و رایت تلویزیونی و همه اینها رو شامل میشه که یه طرح کسب و کار دقیقی برای 1401 اینها پیش بینی کردن که این درآمدزایی بتونه افزایش داشته باشه و یه شیب صعودی داشته باشه و نسبت به سال گذشته تفاوت بهتری از این حیث داشته باشه. این حوزه هم کمک میکنه به اینکه سهامدار هم امیدوار باشه نسبت به سوداوری سهمش. اینا تا قبل از سال آینده هم ما قاعدتاً باقی مانده سهام دولت از این 90% رو باید به نفع مدیریت حرفه‌ای و کارا واگذار کنه دولت تا سهمش برسه زیر 50%. و به این ترتیب عملاً سیتای مدیریتیش رو واگذار میکنه در قالب افزایش همین در واقع عرضه تدریجی سهم به مردم و بلوک‌های مدیریتی که به مزایده گذاشته میشه و اونجا حتماً اهلیت و صلاحیت شخصیت حقوقی که قرار هست این سیتها رو بر عهده بگیرند هم
آقای دکتر. یه موضوع مهمی که الان این وسط وجود داره و باعث سواله اینه که ببینید امسال AFC کنفرانس فوتبال آسیا این دوتا باشگاه رو به خاطر حالا چندین مورد که یکیش حالا بحث دولتی بودنشون بود به نوعی حذفشون کرد از لیگ قهرمانان، دوباره صحبتهای الان مطرحه که این دوتا باشگاه در واقع به مجموعه هایی به نوعی منتقل بشن که اصطلاحاً میگن خصولتی هن. یعنی در واقع باطن داستان دولتیه ولی ظاهرش رو در واقع به شکل خصوصی ترسیم کردن. اینا چیزاییه که در واقع AFC کاملاً در جریانش قرار میگیره و آگاه میشه. یعنی منظورم به اینه که اگر بخواد چنین اتفاقی بیفته
ممکنه در واقع
دوباره ما رو گرفتار بکنه از این جهت.
اصلا ببینید ایراد AFC که من دیگه از سورس اصلی متنی که مورد ایراد قرار گرفته بود مرور کردیم و با دوستانی که تو این زمینه هم ورود تخصصی داشتند جلسه گذاشتیم و مشورت کردیم. ایراد AFC مستقیم اصلا به دولتی بودن نیست، ایرادش به مالکیت مشترک این دو باشگاه.
بله اونم یکی از دلایلش
مالکیت مشترک دیگه فرقی نمی‌کنه این نهاد عمومی غیر دولتی باشه، سهم تدریجی مردم داشته باشند یا حتی دولت باشه. مهم اینه که اون کسی که در یه باشگاه سهام کنترلی داره، یعنی بالای 50% داره، در باشگاه دیگر چنین شأن و شؤونی نباید داشته باشه. ولی ما به دلیل در واقع اهمیت و حساسیت این باشگاه هیچ کدوم رو قائل نیستیم که باید سهم دولت کنترلی باشه. پس حتما با تا شهریور سال آینده اینها رو به زیر 50% برسونیم. این یعنی این که اون اصطلاحاً significant influence، اون ایرادی که AFC گفته تأثیر با اهمیت در واقع یک باشگاه نسبت به باشگاه دیگه، شخصیت حقیقی یا حقوقی، این اتفاق دیگه در مورد باشگاه استقلال و پرسپولیس منتفی میشه.
آقای دکتر قربانزاده عزیز، من خاطرم میاد پارسال در واقع همچین ماجرایی مطرح شد و به هر حال یه سری افرادی هم در واقع پیش قدم شدن اومدن و پیشنهادات خیلی خوبی هم دارن، اشخاص حقیقی تو این ماجرا ورود کردن، حالا برای باشگاه پرسپولیس دوست خوب اسمش فراموش کردم، حالا برای باشگاه استقلالی آقای به نام ایمان ابراهیمی اومدن پیشنهاد دادن، خیلی پیشنهاداشون خوب بود و اعلام کردن که مثلا در یک روز تمام هزینه ها و بدهی های باشگاه پرداخت میشه، از طرف دیگه میان یه سری برنامه های مالی فوق العاده شفاف و خوبی رو طراحی میکنن، ترسیم میکنن، حالا ایران هم نبودن مثل اینکه ایشون. این منظورم اینه که ما الان توی این پروسه برنامه‌ای نمیخوایم داشته باشیم، یعنی میخوام ببینم که اشخاص حقیقی هم توی این داستان جایی دارن که بتونن بیان و بخوان در واقع قدمی بردارن، یا اینکه نه ما کلا سیستم رو بردیم به همون سمت شرکت ها و نهادها.
ما یه هدف رو باید در موردش توافق کنیم که اون نکته نه فقط در مورد این دو باشگاه، از زمانی که من در واقع عهده‌دار این مسئولیت شدم یه شعار رو ما روش تاکید داریم که بهبود کیفیت حکمرانی دارایی تجاری دولت هست. یعنی اساسا ما خصوص سازی رو ابزاری برای رسیدن به این هدف میدونیم. این دو باشگاه هم با اون چیزی که خواسته مردمم هست، خواسته هوادارم هست، اینه که این دو باشگاه به نحو شایسته ای مدیریت بشن که این مدیریت شایسته نتیجه خودش رو در عملکرد ورزشی و اقتصادی و اجتماعی این دو تا باشگاه نشون بده.
درسته.
پس حتما باید اشخاص صالحی هم در هیئت مدیره این دو باشگاه باشن. احسن. و حتما سهامدار هم باید منافعش در بهره‌وری و کارایی این دو باشگاه باشه. پس باید یک منطق طراحی سازوکاری رو تدبیر کرد که این تغییر ترکیب سهامداری از دولت به اشخاص دیگر کاملا در راستای منافع هواداری و منافع باشگاه و تضمین موفقیت اون بعد از واگذاری باشه.
خیلی عالی.
با این ترتیب پس اول مردم مشارکت میکنن در قالب افزایش سرمایه، به تدریج هم همین نکته‌ای که عرض کردم حتما هم به صورت شفاف همه این مراحل به مردم هم گفته میشه، همه هم مطلع میشن، هیچ اتفاقی پشت درهای بسته
خیلی عالی. خیلی عالی. حالا دوستانمون شنوندگان مخاطبین برنامه 44 هم بفهمن که از دیدگاه شما در واقع معتقد هستین که این باشگاه به نهادها واگذار بشن یا اشخاص حقیقی در این زمینه در اولویت شما قرار گرفتن. آقای دکتر قربانزاده، با توضیحاتی که اشاره کردید شما خیالمون راحت شد که در واقع کاملا به ابعاد و زوایای مختلف این قضیه شما کاملا توجه داشتید و کاملا با مطالعه این اتفاق افتاده و از این بابت خوشحالیم. به حال امیدوارم که ان شاء الله هرچی خیر و صلاح هست بیفته و همونطوری گفتم خدمت دوستانمون هم در این زمینه با ما میتونن مشارکت کنن، به 3400881 پیام هاشون رو برای ما ارسال بکنن که ببینیم به حال تو ذهن عزیزان و علاقمند اون چه موضوعاتی الان وجود داره. آقای دکتر خیلی از توضیحاتتون ممنونم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما و همه
شب عالی بخیر. خدا نگهدارتون باشه. عرض کنم خدمتون که بازیکن جدید باشگاه پرسپولیس هم امشب ظاهرا مثل این که اومده به ایران و بازیکن ازبک، خدمتون عرض شود که حالا 23 سالشه، گفتن 1.85 سانتیم قد و قوارش هست و البته من رزومش رفتم نگاه کردم، دیدم این بازیکن توی رزومش در سایت ترانسفر مارکت اعلام کردن که وینگره و حالا به هر ترتیب نمیدونم بالاخره به کجا خواهد رسید. ضمن اینکه صحبت در مورد شهاب زاهدی هم همچنان هست که تو اوکراین با توجه به اتفاقاتی که در کشور اوکراین افتاده، طبق قانون فیفا بعد از یک هفته که اگر این اتفاق تکرار بشه و ادامه دار باشه میتونن که بازیکن‌ها فسخ قرارداد کنن و باشگاه جدید برن. مشکل محمد حسین مرادمند اعلام کردن که قابل حله، اونم در یک صورت، فقط این که به تیم ملی فوتبال ایران دعوت بشه نه در لیست رجیستری. از دو باشگاه تبریزی خدمتتون بگم که تراکتور سازی، تراکتور تبریز البته دیگه سازی نداره دیگه،
امشب با آقای سولدو زبانی میر سولدو سرمربی کروات خودش خط همکاری کرد و گفتن که با ارطغرل ساغلام سرمربی ترکیه ای دارن توافق نهایی رو انجام میدن. دو سه روز پیش صحبت مهدی رحمتی بود که فهمیدم حالا ساغلام قضیه جدی تر است. اون طرف هم باشگاه ماشین سازی تبریز که از اون تیم های عجیب و غریب لیگ یک مون بوده و واقعا چیزی نبود که تو این چند وقت از این باشگاه نشنیده باشیم. امشب مدیر عاملش رو تغییر داد و آقای رضا مهدی پور به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه ماشین سازی منصوب شد. باشگاه پورتو پرتغال در اقدامی حمایتی از ستاره ایرانیش از هوادارانش خواست تا این بازیکن رو برای کسب جایزه بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا یاری کنند و بهش رأی بدن. بله، به خاطر درخشش فوق تصور مهدی طارمی در بازی لاتزیو که پنالتی گرفت، پاس گل داد و گل هم زد و انقدر دیگه خوشحال بود که آخر بازی نزدیک بود اتوبوس تیمش رو گم کنه و رفته بود سوار اتوبوس لاتزیو داشت میشد. مهدی طارمی که البته خب به حال سریع خودش رو پیدا کرد و سریع رفت اتوبوس پورتو. بعد ورزشگاه استاد فرانس پاریس به عنوان میزبان جدید فینال لیگ قهرمانان 2022 اروپا انتخاب شد و جانشین ورزشگاه گازپروم سن پترزبورگ شد که حالا به خاطر مسئله جنگ و این حرفا دیگه کنسل شد این بازی. اونجا قراره که این مسابقه بر اساس اعلام قبلی 7 خرداد 1401 ساعت 23:30 دقیقه برگزار بشه، فینال لیگ قهرمانان اروپا. بریم این بخش اولی برنامه‌مون رو که از کردم خدمتتون یکی از بخش جالبمون هم هست، نگاهی داره به گل‌های زده شده در فوتبال ایران، گل‌هایی که با دست وارد دروازه حریفان شده. بشنویم.
وقت بخیر، کریمی پناه هستم با روایت 442. آیتم امروز دست سرنوشت ساز. گاهی یک حرکت در فوتبال میتونه همه چیز رو عوض کنه، به خصوص برای تیمی که به خاطر این حرکت متضرر میشه. فرقی هم نمی کنه این حرکت با خطا و اشتباه همراه باشه یا بدون هیچ حرف و حدیثی اتفاق بیفته. نتیجه اما دقیقا اون چیزیه که به خاطرش این حرکت انجام شده، یعنی کسب پیروزی. این وسط هم برای این پیروزی اگر خطای اتفاق افتاده باشه فقط بحث اخلاقی ماجرا میمونه که هر کسی نگاهش به این موضوع متفاوته، ولی در نتیجه تفاوتی ایجاد نمیکنه. یکی از خطاهای تعیین کننده به ثمر رسیدن گل، گلیه که به واسطه یک دست میره توی دروازه.
یه لحظه فرصت بود توی دروازه. چی شد اونجا؟ توپ از دست حامد لکم شد توی دروازه قرار گرفت. این بارم جواد محمدیه که داره میگه من زدم گلو، ببینیم که اینگونه بود یا نه. هوادار 2-1 پیش میفته، عجب بازی شده.
توی همین فصل در بازی رفت پرسپولیس مقابل هوادار، جواد محمدی بازیکن هوادار تونست به وسیله دست خودش دروازه پرسپولیس رو باز کنه و گلی که به ثمر رسونده بود صحیح اعلام شد.
بعد از بازی محمدی اعتراف کرد گلش رو با دست زده.
گل مارادونایی زدی درسته؟
بله درسته.
هیچ کس متوجه نشد.
بله دیدی کسی متوجه نشد.
و اما بالاخره روزی رسید که پرسپولیس انتقام این حرکت مارادونایی جواد محمدی رو گرفت، اما نه از تیم هوادار بلکه از گلگوهر.
یرسال یه دروازه و گل توی دروازه، گل برای پرسپولیس به ثمر رسید. حامد پاکدل هم گل زد. گلگوهری ها میگن با دست زده، یعنی مارادونایی زده یا نه.
این گل پر حرف و حدیث در هفته گذشته جزو آخرین جنجال‌های لیگ برتر فوتبال ما به حساب میاد. گلی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان استادانه اما با دست زده شد و داور برای تشخیص کار سختی داشته.
ماشین مشخصه که بازیکن پرسپولیس با دست خودش این گل رو به ثمر می‌رسونه. اینجا باید داور این بازیکن اخطار می‌داد و گل مردود اعلام شد.
این اتفاق انتقادهای زیادی رو نسبت به داور وسط و کمک داورهای مسابقه به همراه داشت، هم داخل زمین و هم بیرون از زمین. بعد از گل هم بازیکنان گلگوهر به سمت داور رفتن تا بلکه بتونن داور رو متقاعد کنن که تصمیمش اشتباه است، اما دیگه انگار کار از کار گذشته بود و این اتفاقات نتیجه رو تغییر نمیداد.
چه اعتقادشان گل پرسپولیس سالم نبود؟ خودت نظرت چیه؟
والله اون صحنه به نظرم کمک داور از همه بیشتر میتونست کمک کنه و فکر کنم خورد به دستش. خود حسین آقا بکنم بین دو نیمه که صحنه رو دیده و خوش متوجه شده و توپ خورده به دستش.
اما جنجال بر سر داوری همیشه جزء جدایی ناپذیرترین اتفاقات از لیگ برتر ما بوده، اما تو دو فصل گذشته انتقادات به داوری ها به نظر خیلی بیشتر از گذشته میاد.
به من رو صحنه پنالتی هیچ اعتراضی نکردم، ولی 20 تا سوت میادم وسط زمین، اون حرکت تاکتیکی ما رو با سوتای اشتباهش به هم زد. من اعتقاد دارم بعضیا میخوان با این جور چیزا، شاید تو داوریش نتونسته اون جای باش برسه با این حرکت ها داره.
باز بحث داوری میگم، دو تا پنالتی نگرفت، فکر نمیکنم چیز خیلی مهمی باشه تو داوری ما که یه داور دو تا پنالتی نگرفت یا تأثیری نداره دو تا پنالتی نتیجه بازی کرد. داوری ما اینجوری داوری میگم،
ما
نگاه
کنیم
توی
هم از وضعیت داوری که توی این هفته واقعا همه چیز بر علیه ما و درواز زیادی از بحث داوری بردیم. من هیچوقت بحث داوری سعی میکنم دخالت نداشته باشم، ولی واقعا این اشتباهات دیگه
اما دلیل این اتفاقات چی میتونه باشه؟ بسیاری از کارشناسان چند دلیل رو مطرح میکنن. یک، نیاز به آموزش‌های بهتر و دقیق‌تر و مدرن‌تر برای داوران. دو، تأمین مالی درست و به موقع داوران جهت بالا رفتن کیفیت کار اونها. و سوم، استفاده از تجهیزات بهتر و بروز دنیا مثل ارتباط رادیویی و VAR. دو مورد اول سالهای زیادیه که راجبش بحث جدی میشه. در مورد تأمین مالی هم به همین گفته کفایت میکنم که فصل پیش حتی تهیه لباس زمستانی برای داوران برای سازمان لیگ چالش جدی بود. اما اتفاق مهمی که در خصوص تجهیزات وجود داره بحث کمبود امکانات هست. این روزها سیستم ارتباط رادیویی داوران که چند فصلی هست در لیگ استفاده میشه به لحاظ سخت افزاری دچار مشکل بوده و همینطورم به خاطر تعداد کم این دستگاه نسبت به تعداد بازی‌های لیگ موضوعی بوده که این مسئله رو دچار اشکال کرده. بخش عمده ای از این مشکلات به خاطر کمبود بودجه و منابع مالی فدراسیون و سازمان لیگ که اتفاق افتاده. اما مهمترین اتفاق تو بحث تجهیزات تکنولوژی نسبتاً تازه‌ای هست که تو فوتبال امروز دنیا با سرعت در حال گسترشه، اما در کشور ما هنوز هم حضورش تبدیل به یک افسانه شده. بعد از اعلام مجاز شدن استفاده از VAR توسط فیفا و استفاده این تکنولوژی در جام جهانی 2018، بیتابی‌های مربیان و بازیکنان و دست‌اندرکارهای فوتبال ایران برای حضور این تکنولوژی در کشور ما بیشتر شد. تکنولوژی که میتونه حتی در کورس‌های قهرمانی کسب سهمیه و تلاش برای بقا در لیگ نقش پررنگی داشته باشه. یک بار هم فدراسیون قبل با کلی تبلیغات اعلام کرد VAR وارد کشور شده، اما اونچه که آمده بود بیشتر چیزی شبیه به یک اتاق پخش زنده بود و خیلی زود هم با به وجود اومدن حرف و حدیث های زیاد بساطش برچیده شد. اما نکته اساسی که وجود داره اینه که این روزها اشتباهات داوری تنش بالایی رو در لیگ به وجود آورده و این اتفاق نیاز بیش از پیش فوتبال کشورمون به این تکنولوژی رو نشون میده. حالا اینکه چه زمانی لیگ برتر ما جزو لیگ‌های دارای VAR خواهد شد سوالیه که برای جوابش شاید باید ماه‌های آینده یا حتی سال‌های پیش رو صبر کنیم. تا اون زمان ما احتمالاً لیگ و فوتبال ما پر از جنجال‌های داوری خواهد بود و بازیکنانی که سودای مارادونا شدن دارند.
۲۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه از ساعت 28 شب رو گذروندیم. 442 زنده مستقیم از رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. 34 تا 0881 هم که برای پیامکمون مسئله شریفتون هست و اگر که موضوعی در مورد مسائل اتفاقات فوتبالیمون هست که لازم میدید در مورد صحبت بفرمایید خوشحال میشیم که از نظرات شما هم مطلع بشیم. خدمتتون هست شود که در مورد باشگاه سپاهان دوستان سوال کرده بودن وضعیت های نوید کیا رو که حالا نمیدونم با دست پس دارن با پیشکشی دارن، نمیدونم واقعا، فکر میکنم شاید در آینده تغییراتی بخواد اونجا صورت بگیره، احتمالاً شاید، ولی به هر ترتیب اون چیزی که مشخصه فعلا از عملکرد یعنی به لحاظ نتیجه‌ای و امتیازی فعلا خیلی زاره راضی نبودن مدیران سپاهان. در مورد ذوب‌آهن هم که تقریبا همین شکل شمایلی وجود داره، اما بهترین کسی که در مورد ذوب‌آهن میتونه در مورد صحبت بکنه از پیشکسوتان قدیمی و در واقع از بزرگان باشگاه ذوب‌آهن است، آقای رسول گربه‌کندی عزیز که الان خط ارتباطی ما هست. آقای گربه‌کندی سلام، شب شما بخیر.
منم
خدمت شما بزرگ همکارانتون و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض
خیلی متشکرم آقای گلوکندی. نتایج این فصل ذوب‌آهن فکر میکنم که برای علاقه‌مندان باشگاه خیلی راضی کننده نبوده تا اینجا، حالا نمیدونم نظر شما چی باشه.
ببینید تیم ذوب‌آهن خب بعد از دو سال که سختی خیلی زیادی کشید و واقعا خیلی خوش شانس بود که تونست بمونه توی لیگ برتر، امسال خیلی به موقع اقدام کرد، مربیشو انتخاب کرد، خیلی سریع بازیکن هایی که مربی میخواست انتخاب کرد و تمرین ناتش رو و اردوهاش خیلی زودتر از بقیه تیم ها همه رو برنامه ریزی